امنی طالبان نگرانی های دارد، اما می خواهد روابط حرفه‌ای نه صمیمانه با حکومت آینده افغانستان داشته باشد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از عبدالمحمد طاهری شارژ‌ظافر سابق ایران در افغانستان نقل قول کرده که دیروز 18 اگست گفته است تهران دارای نفوذ و همچنان تجربه با گروه‌های مختلف در افغانستان برای تحت فشار دادن طالبان به خاطر جلوگیری از رنج بیشتر مردم افغانستان و حفظ امنیت ایران است. به گفته آقای طاهری با خروج نیروهای آمریکایی، ایران با منفی‌ترین پیامدهای نارامی در افغانستان از جمله هجوم پناهندگان افغان که می‌تواند شامل اعضای گروه تندرو داعش و شبکه تروریستی القاعده باشد روبرو خواهد شد. به گفته اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد، ایران که 900 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، در حال حاضر میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود خدمت شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم شنونده رادیو آزادی بوده و از گزند حوادث ناخوش در امان خدا باشید. با شماره تازه دیگر با شما هستیم و این مطالب و گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. داستان با عنوان تذکره از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی.
هنگام را رفتن عینک های زانوهایش به جلو خم می شدند و بعدش واری تن اسکلیتی و پشت کمانگونه او را به پیش می بردند.
پرچشیر از لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی با صدای زندیات دکتر اکرم عثمان.
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد.
بحث فلسفی معنای زندگی چیست از استاد فلسفه کیران سیتا.
معنای زندگی چیست؟ واقعیت این است که فیلسوف‌های حرفه‌ای به ندرت چنین پرسش را مطرح می کنند.
جالب ها در رسانه ها. فیلم آن سوی خط سکوت همایون پاییز، یکی از فیلمسازان و بازیگران سینمای افغانستان، مستحق جایزه ویژه جشنواره آوانگارد افغان فیلم شد. صحبت با همایون پاییز نیز داریم.
این یک فیلمش به اصطلاح یک مردی را در کلیت انسان مطرح میکنه. انسان امروز به کجا میانجامد؟
گزارش از خرابی پارک های تفریحی در ولایت غور.
امیدوار هستیم که کسایی که فعلا در سر قدرت هستند، در رأس اداره قرار دارن، در این زمینه توجه کنند و پارک احیا کنند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید با اولین قسمت برنامه حاضر. در این هفته داستان کوتاه از داستان پرداز کشور نعمت حسینی داریم با عنوان تذکره. روایت از چند دهه گذشته و از جنگ‌های تحمیلی و اوضاع و احوال آن زمان. این داستان را همکارم برای شما می‌خواند.
از روز گذشته بود، آفتاب در وسط آسمان ایستاده بود و درست بر فرق کریم میتابید. زیر کلاه کریم داغ داغ گردیده بود. کریم فکر میکرد در زیر کلاهش اجاق و یا تنوری روشن است. داره های عرق که در فرق سرش دانه دانه نطفه می بستند، آرام آرام از فرق سرش می لولیدند. کریم چند بار کلاهش را پس نمود و با انگشت شهادتش درست مثل برفاک شیشه موتر دانه های عرق را از پیشانی آفتاب زده و پرچینش پاک می کرد. لبهای کریم خشک شده بود و مثل کوری های پاهایش از چند جای دهان باز کرده و خون از آنها سر زده و همانجا خشکیده بود. کریم سر صبح با تن بیشیمه را افتاده بود. هنگام را رفتن عینک های زانوهایش به جلو خم می شدند و بعدشواری تن اسکلیتی و پشت کمانگونه او را به پیش می بردند. کریم به جستجوی آب و کدام خوردنی به گفته خودش کدام گیا میار را افتاده بود. پری روز با آن سمت دیگر رفته بود تا شام، تا آنگاهی که دشت در غرب غروب گم می شد، اما چیزی دستگیرش نشده بود. نه آب و نه دانه، نه گیاهی و نه میاهی. هنگام برگشت را گم شده و به مشکل راهش را پیدا نموده بود. کریم اصلا مدت هاست فکر می کند راه گم شده است و نمی داند به کجا برود. به چپ برود یا به راست، به پیش برود یا به پس. به نظرش می رسید که به هر طرف گودال است، گودالی پر از خون. یک بار خواب دیده بود که به چپ می رود. هنوز چند قدمی نگذاشته بود که گودال ها را دیده بود. گودال های مرگ را از چپ رو گرفته بود به سوی راست. همین که به راست یکی دو قدم پیش رفته بود، بوی خون و تعفن و بوی مرگ دماغش را آزرده بود. آن شب تا صبح مثل کابوس شده بود، مثل کابوس وحشتناک. کریم مدت هاست که خود را مثل کابوس فکر می کند، را گم شده است و حتی از وجودش شک پیدا کرده است. او مدت هاست خود را مرده متحرک می داند. پری روز وقت شام، ناامید از یافتن آب و خوردنی، به سوی خیمه ایشان که خودش از پتویش و چند شاخه چوب ساخته بود برگشته بود. زنش را دیده بود که در زیر خیمگک پهلوی بچهش زانو زده و زار زار می گرید. زنش را دیده بود که مویه می کند و بسر و رویش می کوبد و موهای سرش را قوده قوده از فرق سرش جدا می کند. کریم با همه مقاوم بودنش در مقابل کوه درد و غم، در آن لحظه اشک از دو گوشه چشمانش سر زده بود. بیاد داشت که در آن لحظه برای زنش گفته بود بلند شو، زیاد گریه نکو، رضای خدا بود. و خود بی باور به گفتش بدل خون گریسته بود و خاک به سرش شده بود. در آن لحظه با خود گفته بود ای مرگ نامرد، آخر گرفتیش از من. آفتاب هنوز به وسط آسمان ایستاده بود و چنان می نمود که گویی بر فرق آسمان میخ شده است. کریم هنوز هم به پیش می رفت، در آن دشت بی سر و پا، در زیر آفتاب سوزان. کریم تشنهش بود، با تمام وجودش احساس تشنگی می کرد و تار تار و پودش آب می خواست. کریم یکی از ملخهایی را که پیشتر پیدا کرده بود هنوز با خود داشت. آن را برای زنش نگه داشته بود. یکی را خودش خورده بود. آن را که خورده بود هنوز در حلقش گیر مانده بود. کریم برای لحظه گذرا باز هم به گذشت رفت. حویلی کوچکشان به یادش آمد. در آن وسط حویلیشان یک چاه بود. کنار چاه پهلوی سنگ فرش کوچک درخت کهنسال ناک قامت افراشته بود. ناک آن درخت در تیر ما باب دندان می شد و به گفته پدر کریم قیامت برپا می کرد. عمر آن درخت و عمر آن حویلی و خانه یکی بود. بیادش آمد که عصرهای تابستان هنگامی که از کار خانه می آمد، یکی دو دلچه از چا می کشید و دست رویش را تازه می کرد. برای لحظه دلش برای آن خانه و حویلی و آن درخت که دیگر از دستش رفته بود تند تپید. جت ها و بمباردمانشان آن همه را ازش گرفته بود. بزودی یاد خانه و حویلیشان و یاد آن درخت از خاطرش کوچید و دوباره به فکر آب افتاد. نه افتاد، اما یاد آب چای حویلیشان دلش را سایید و درونش را به درد آورد. کریم همچنان به پیش می رفت که از دور نقطه سیاهی برایش نمودار شد. از شدت تابش آفتاب چشمایش درست فاصله دور را نمی دید. دستش را سایبان چشمایش ساخته و چشمایش را باز کرد، اما ندانست که آن نقطه سیاه چیست. دلش بی حال می گردید و توان را رفتن ازش گرفته شده بود. سرش شروع کرده بود به دور زدن و چرخیدن. یک بار به نظرش رسید که آن نقطه سیاه که نزدیک و نزدیکتر می گردید و مثل خط پرکار به دور سرش دور می زند و می چرخند. آن نقطه سیاه که دیگر از دنبالش گرد و خاک بلند بود. هر قدر بر کریم نزدیکتر می گردید، کریم از هوش و حال بیشتر می رفت. پاهای کریم از زانو کاملا خم شده بودند و دیگر توان تن استخوانی و لاغر و میده خالی کریم را نداشتند. سرانجام کریم مثل رکوع به جلو خم شد و خورد به زمین. آن نقطه سیاه گرد خاک کنان نزدیک و نزدیکتر شده و با نزدیک شدنش بزرگ و بزرگتر گردید و درست در چند قدمی کریم گرد و خاک کنان ایستاد. آن نقطه سیاه موتر جیپی بود که پس از ایستاده شدنش بدون درنگ دو مرد با شتاب از آن پایین پریدند. آنی که چشمهای برنگ آبی داشت، کمره بزرگ فیلمبرداری در دستش بود، او خطاب به همراهش که میخواست کریم را شور بدهد با زبان خودش صدا زد: غرض نگیر، بگذار که عجب صحنه عالی و جانانه است. میدانی تمام سبت‌های ما دلی روزهای یک طرف و این سبت یک طرف، ارزشش هزارها دلار است. این را من هم میفهمم. کریم دراز افتاده بود و دهانش مثل ماهی باز مانده بود. آن مرد کمره به دست که با اشتیاق تمام صحنه را فیلمبرداری نمود ادامه داد: تلویزیون‌های معتبر و مشهور بسیار خریدار این صحنه‌ها هستند. اگر میگویی نه برایت ثابت خواهم کرد. همراهش که با شتاب از پهلوی کریم دور شده بود با صدای آمیخته با معذرت گفت: فقط میخواستم بدانم از کجاست، پشتون است یا تاجیک؟ گفتم طالب نباشم. مردی با چشمای برنگ آسمان چند لحظه ساکت و بی صدا فیلمبرداری نمود و بعد با صدای آمرانه با او گفت: فکر نمی کنم که طالب باشد. ندیدی که طالب ها ریشی دراز دارن؟ ریشی این خو زیاد دراز نیست. یگان بیریش ها هم طالب می باشند. شورش بده او، ازش بپرس. او بار دیگر نزدیک کریم شده به پهلویش بالای دو پا نشست، با پشت دستش چند بار بر روی کریم زد و پرسید: هه هه، از کجا آمدی؟ از کدام ولایت هستی؟ فارسی می فهمی؟ مرد با چشمای برنگ آسمان در حالی که می خواست کمره اش را در داخل موتر بگذارد باز هم با همان زبان خودش گفت: جیبهایش را ببین، شاید تذکرهش باشد. آن مرد که معلوم شد ترجمان است با کراهت دستش را به جیب پیراهن کریم برد و به پالیدن شروع کرد. بعد از لحظه ملخ مرده را از جیب کریم کشید، با تعجب در حالی که نیش خنده روی لبهای گوشتیش نشسته بود دستش را سوی مرد با چشمای آبی برنگ آسمان دراز کرد، گفت: این را ببینید، این است تذکرهش. و در حالی که از پهلوی کریم بلند می شد آهسته صدا زد: بدبخت دمدار.
داستان با عنوان تذکره از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاسین خموش یکی از شاعران نامدار افغانستان چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست. مرگ آقای خموش خانواده و دوستانش را به ماتم نشاند و دوستانش در صفحه های فیسبوکشان از او و اشعار و کارنامه هایش نوشتند. یاسمین یارمل یکی از هنرمندان سینما و تئاتر نیز در صفحه فیسبوکش نوشت: یاسین خموش مرد استبار اندیشه و قلم، انسان وطن دوست، با ایمان، صادق و شخصیت عالی، کارگردان موفق، شاعر توانا، مرد سنگر و مبارز حلیم و خوشبرخورد و متبسم دیگر در میان ما نیست. به گفته دوستانش، یاسین خموش سالهای زیاد عمرش را در راه قلم و فرهنگ سپری کرد و آثار زیاد از خود به یادگار گذاشت و همچنان در عرصه های مطبوعاتی و اداره های دولتی کار کرده بود و نامش جاودان است. در پیام تسلیت و همدردی که از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به نشر رسیده آمده است، روانشاد یاسین خموش شاعر، نویسنده و شخصیت فرهنگی پر آوازه کشور بود که سالهای زیاد عمرش را در این راه قدم و قلم زد و آثار زیاد از خود به یادگار گذاشت. مرگ او یک سایه است. مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان مرحومی و جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان ابراز میکنم و برای مرحومی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا می‌دارم. به گفته دوستان آقای خموش، ترانه هایی که وی سروده است از سوی هنرمندان آهنگ ساخته شده است. ترانه مشهور وی برایم نامه از کابل رسیده، دوباره خون به رگ‌هایم دمیده از سوی داوود سرخوش هنرمند مشهور افغانستان خوانده شده است. سهراب سیرت یکی از شاعران جوان در فیسبوکش نوشته است که یاسین خموش آدم صمیمی و مهربان، شاعر پرکار و خالق ترانه‌های ماندگار و فرد تاثیرگذار در موسیقی و سینمای معاصر افغانستان بود. آقای خموش در عرصه رسانه و سینما نیز فعال بود. در جوانی در چند فیلم نقش بازی کرده بود و چندین فیلم نامه نوشته بود. یاسین خموش در اثر بیماری در ازبکستان درگذشت. پیکرش به کابل انتقال و به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برگ‌هایم دویده، برگ‌هایم دویده، نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشت سفراقت کشیده، سفراقت کشیده، جوان گشت سفراقت کشیده، سفراقت کشیده.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه شعر ناب را از لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی که زنده یاد دکتر اکرم عثمان آن را دکلمه نموده بود با هم میشنویم.
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد. سوی من وحشی صفت عقل رمیده، آهو روش کخرامی نفرستاد. دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست، و از آن خطه چون سلسله دامی نفرستاد. فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. چندان که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. حافظ به ادب باش که با خواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد.
پارچه شعر از لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی را با صدای زنده‌یاد دکتر اکرم عثمان شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته بحث فلسفی از یک مقاله استاد فلسفه کیران سیتا را داریم که نویسنده افغان رامین انوری آن را ترجمه نموده. با عنوان وقت از معنای زندگی میگوییم از چی حرف میزنیم؟ به باور ما این کوتاه نوشته تا حدود جواب به این همه پرسش هاست که نزد شمار در بی‌معنی و معنادار بودن زندگی خطور میکند. برداشت معنی از زندگی در نزد افراد در تفاوت‌های ناشی از برداشت فردی و یا فلسفی قرار دارد. به گونه مثال، نزد شمار زندگی یک امتحان است و یا زندگی مفهوم ندارد و یا هم معنی زندگی همرکابی با زمان و تصدیق وجود است. حال همکارم ترجمه رامین انوری از این بحث را برای شما می‌خواند.
وقتی از معنای زندگی میگوییم از چی حرف میزنیم؟ فیلسوف‌ها راجع به معنای زندگی فکر میکنند، یا حداقل باور غالب چنین است. اگر زمانی ناچار شوم به کسی بگویم که کارم تدریس فلسفه است، معمولا از من میپرسد که معنای زندگی چیست و من جواب از قبل آماده برایش در ذهن دارم. اینکه پاسخ به این سوال را در دهه 1980 دریافتیم، ولی تصمیم گرفتیم آن را محرمانه نگه داریم تا ما بادا نیاز به فیلسوف ها از بین برود و کارمان را از دست بدهیم، و یا اینکه می توانم جواب سوالت را بدهم ولی بعد مجبورم بکشمت. معنای زندگی چیست؟ واقعیت این است که فیلسوف های حرفه‌ای به ندرت چنین این پرسش را مطرح می کنند، و اگر مطرح شود بلافاصله آن را به عنوان سخنان بیهوده رد می کنند. اصول نفس پرسش معنای زندگی قدمت چندانی ندارد. نخستین باری که این پرسش در زبان انگلیسی مطرح شد در رمان سارتور ریسارتورس در 1836 نوشته توماس کارلایل و از زبان یک فیلسوف کمیک آلمانی بود. پرسش معنای زندگی در این حال که میتواند به سادگی به صخره گرفته شود، از ابهام فراوانی نیز برخوردار است. وقتی از معنای زندگی میپرسیم، معنای معنا در این عبارت یا پرسش چیست؟ در حالت معمول معنای کلمات، معنای زبانشناختی آنها و معنای واژه‌ای که بیان شده و یا در کتاب نوشته شده مد نظر ماست. ولی آیا وقتی درباره معنای زندگی هم میپرسیم، منظور ما معنای زبانشناختی آن است؟ آیا تاریخ بشر میتواند به شکل جمله‌ای در شکل از زبانهای کیهانی بیان شود؟ پاسخ به این پرسش در اصول میتواند مثبت باشد، ولی وقتی دنبال معنای برای زندگی میگردیم، منظور ما معنای زبانشناختی آن نیست. اگر رنگ جوهری باشیم که با ما جمله در متن به زبان ناشناخته نوشته شده، شاید جالب باشد که بدانیم معنای آن چی به ما نوشته شده چیست. اما یافتن پاسخ نمیتواند اختیار ما را به دست بگیرد و زندگی جوهرانه ما را تغییر دهد. آنگونه که گمان میکنیم یافتن پاسخ معنای زندگی میتواند چنین کند. معنی معنا میتواند هدف و یا کارآمد در یک سیستم بزرگتر باشد. آیا زندگی انسان چنان هدف و کارایی دارد؟ شاید، ولی این هم قضیه نامربوط به نظر می آید. در چنگانه مسافرانی گیتی نوشته شده داگلاس آدامز، زمین بخشی از یک کمپیوتر کهکشانی است که با هدف افشای معنای زندگی طراحی شده است. اما این معنا هرچی می خواهد باشد، نقش ما شامل آن نیست. در این که ما فقط چرخهای دندانه‌دار درونی یک ماشین عظیم کیهانی هستیم، با درک معنای زندگی یکسان نیست و دغدغه‌های هستی‌گرایانه ما را رفع نمی کند. از آنجایی که هیچ راه دیگری برای تعبیر این سوال باقی نمی ماند، بسیاری از فیلسوف‌ها به این نتیجه رسیدند که این پرسش در اصل گمراه کننده است. آنها وقتی درباره معنای زندگی حرف می‌زنند، معمولاً به زندگی یک فرد مشخص اشاره دارند، و به این سوال می پردازند که آیا زندگی برای همان شخص واحد پرمعنا است یا خیر؟ ولی معنای زندگی عبارت از داشته های فقط یک فرد نیست. اگر زندگی حاوی معنای باشد، باید آن معنا بر همگان کاربرد داشته باشد. آیا چنین نیست؟ به نظر من همینطور است. ما می توانیم به نتایج دست یابیم. در صورتی که از واژه های مشخصی که در این پرسش وجود دارد، به ویژه از کلمه معنا چشم برگیریم و به جای آن به شرایط توجه کنیم که در آن احساس نیاز به پرسیدن این سوال برای ما ایجاد می شود. ما معمولا وقتی سوال آیا زندگی معنای دارد را می پرسیم که گرفتار رنج و یأس هستیم و حس بیهودگی به ما دست داده است. ما زمان این سوال را می پرسیم که با مرگ و یا با از دست دادن عزیزی روبرو می شویم و یا شاهد رنج و بی‌عدالتی هستیم، وقتی که ما را تکان می دهد و قادر به درک آن نیستیم. در چنین مواقع زندگی به شکل عمیق ناقص و معیوب به نظر می رسد. آنگاه از خود می پرسیم آیا زندگی اصلا هیچ معنایی دارد؟ از منظر تاریخی پرسش درباره معنای زندگی ریشه در اضطراب و دلواپسی نخستین فیلسوف‌های هستی‌گرا یا اگزیستانسیالیست مانند سورین کریکارد و فریدریش نیچه دارد، کسانی که باور داشتند زندگی هیچ معنایی ندارد. تعبیری که از این قرینه می تواند برایت این است که معنای زندگی شاید همان حقیقت ما و جهان باشد که بدترین رویداد را هم قابل فهم می سازد. این حقیقت می تواند در برای زندگی، جهان و همه آنچه به آن مربوط است چیزی بیاموزد و ما را با واقعیت مرگ و فناپذیری، از دست دادن، رنج و بی‌عدالتی آشتی بدهد. دانستن این حقیقت، نپذیرفتن زندگی به گونه‌ای که هست را غیر عقلانی و غیر منطقی جلوه خواهد داد و نشان خواهد داد که رنج و یأس و سرخوردگی چیز بیش از اشتباه انسانی نیست. این ایده که زندگی دارای معنای است به طور ضمنی چنین القا می کند که حقیقت فوق‌العاده و غیر عادی وجود دارد که با حقیقتی که ما می شناسیم متفاوت است. چون این حقیقت وجود داشته باشد یا نه، نفس طرح ایده موجودت آن بی‌معنا نیست. القای این باور که چنان حقیقت وجود دارد به مذاهب بزرگ جان بخشیده است. مذاهب در کنار دیگر کارکردها تصویر متافیزیکی به انسان ارائه می دهند که پذیرش آن به معنای رستگاری و آشتی دادن آدم ها با نواقص ظاهری امور زندگی است. مذاهب حتی اگر به آدم‌ها حقیقت ارائه نکنند، حتی اگر ادعا نکنند که حاوی معنای زندگی هستند، باز هم این باور را به وجود می‌آورند که چنان معنا و حقیقت وجود دارد. فارغ از آن که به فهم درآوردن و بازگو کردن آن تا چه حد دشوار است. آلبرت اینشتین زمانی نوشت که آدم برای یافتن پاسخ به پرسش معنای زندگی انسان چیست باید مذهبی باشد. ولی در اصول معناهای غیر مذهبی نیز راجع به زندگی وجود دارد. مثلا آنهایی که باور دارند معنای زندگی به هیچ چیز فراتر از جهان ما و جهانی که علم به ما میشناساند ربط ندارد. ارائه معنای برای زندگی در انحصار دین نیست. حتی اگر تصور این که یک حقیقت غیر الهی بتواند تمام ابعاد معنای زندگی را در بر گیرد دشوار باشد، فهمیدن معنای زندگی در گروه آشتی کردن با تمام نواقص و کاستی های دنیای ماست. اثبات نادرست بودن معناهای غیر دینی زندگی دشوار است. این که ثابت سازیم که هیچ چیز جز دین نمیتواند صلاحیت ارائه چنین معنایی را داشته باشد. فیلسوف ها در پرسش معنای زندگی چیست، سردرگمی و پریشان حالی نهفته در آن را میبینند. از همین رو آن را با پرسش های درباره زندگی های با معنا جایگزین کردند. اما کاملا قابل درک است که تلاش آدمی برای یافتن معنای برای زندگی پایان نخواهد یافت. من نمیتوانم بگویم زندگی چی معنایی دارد و یا حتی از وجود چنان معنایی اطمینان دهم، ولی میتوانم بگویم که طرح چنین پرسشی اشتباه نیست. آیا زندگی معنایی دارد؟ جواب این است شاید.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب داریم. از صفحه فیسبوک گلبرگ با عنوان آواز کو یعنی چی؟ و دوم از صفحه مجتمع فرهنگی بدخشانی ها با عنوان جنگ. نخست جالب آواز کو یعنی چی؟ تنها پرنده است که یک بار عاشق می شود و برای همیش پای عشقش وفادار می ماند. در تمام زندگیش هر کار را برای آرامش و راحتی عشقش انجام می دهد. کو تنها پرنده است که زمان مرگش را می داند و می داند که چه وقت و کدام زمان است. وقتی یک هفته به مرگش بماند می رود در جایی که اولین بار عشقش را دیده و عاشقش شده بود. آنجا می ماند تا زمان مرگش فرا برسد. در آخرین روزی که فردایش می میرد آواز برای عشقش سر می دهد و می خواند که بهترین آواز و دلنشین ترین آواز پرنده ها می باشد و بعد سرش را روی بالهایش می گذارد و در کمال آرامش می میرد. و حال جالب دوم را گوش کنید با عنوان جنگ. در جنگ اول جهانی یک جنگجو نزد قمندان خود رفت و گفت من دیگر نمی جنگم. قمندان گفت چرا؟ آیا ترسیدی؟ گفت نه، در حال نبرد با مخالفانم بودم که یک جنگجوی مخالفم را کشتم. رفتم نزدیک، تفنگش را برداشتم. داخل جیبهایش را تلاشی می کردم، دیدم که یک نامه به دستم افتاد. باز کردم و دیدم طفلش نوشته که پدرجان دیر وقت شده که نیامدی. من شب تا صبح و صبح تا شام در انتظار تو هستم. این بار که آمدی تفنگت را دور مندازم و تو را در آغوش میگیرم و نمیگذارم تو دوباره در میدان جنگ بروی. سرباز گفت من تمام آرزوهای طفلک را به خاک یکسان کردم. دیگر نمیخواهم جنگ کنم و طفل را به سرپرست بسازم. جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. ریاست افغان فیلم هفته گذشته جشنواره فیلم آوانگارد را با حضور مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و جمعی از فیلمسازان افغان و علاقمندان سینما برگزار کرد. در این جشنواره چندین فیلم به نمایش گذاشته شد که فیلم آن سوی خط سکوت از ساخته های همایون پاییز، یکی از هنرمندان و فیلمسازان افغانستان، مستحق جایزه ویژه این جشنواره شد. در این مورد صحبت با آقای پاییز داشتم و در نخست از او در مورد این جشنواره پرسیدم.
مدعی 32 فیلم اشتراک کرده بود که از جمله 23 فیلم حائز جایزه و تندیس شدن و چند تا هم حائز تقدیرنامه.
فیلم که از شما در جشنواره مستحق جایزه شناخته شد چی نام داره و موضوع فیلم چی است؟
خب این فیلم من نامش از آن سوی خط سکوت و فیلم کوتاه در حدود 33 دقیقه است. این اصلا از طرف من کاندید جشنواره نبود و به خاطر از این که این جشنواره به نام آوانگارد
بله.
این بار در افغانستان مطرح میشه و این فیلم ما هم یکی از فیلم های به اصطلاح اون چیزی که در کشور ما معمول است و مردم به رسمیت میشناسه به نام فیلم سینما، متفاوت از اون فیلم ها بود و هست. یک فیلمی هست میتونیم در خطار فیلم های آوانگارد و شمار بریمش. از اون سبب رئیس جشنواره و داورای جشنواره این را یک جایزه ویژه جشنواره را فیلم آنچوی خط سکوت دادن. این یک فیلمیست به اصطلاح یک مردی را در کلیت انسان مطرح میکنه. امروز در کدام بنبست های به اصطلاح فلسفی و اجتماعی و غیره چار هستن، مثلا انجام انسان امروز و کجا می انجامه؟
بله.
برای شناخت امی مسئله، برای فهمیدن امی مفاهیم، حداقل بعضی ها هستن جستجو برایی که جستجو میکنن که بفهمن، بشناسن. این تو فکر نکنن که سینما وقتی که مطرح میشه یا سینما گفته میشه اونمو فیلم های هندی است یا فیلم های مثلا هالیوودی، سینما های تجارتی یا پرمخاطب. نه خیلی، سینما در جهان ژانرهای مختلف داره. سینمای هنری وقتی میدونیم کاملا از این سینمای تجارتی و پرمخاطب جدا است. سینمای هنری آوانگارد از جمله او ژانر سینمایی است که دنبال هنر است. چه نوع هنری که هنری که مثلا بدی باشه، نو باشه، مثلا تازه باشه، پیشرو باشه.
و این جشنواره میتونه که اون سینماگرها رو تشویق کنه که در این مورد هم فیلم بسازه.
بله بله بله.
پایی صاحب، اگر کوتا در مورد فعالیت های هنری و سینمایی خودم بگوین که دستاوردتان در چند دهه کار در سینما چه هست و در چند فیلم نقش بازی کردین؟
مختصر برای تون عرض کنم که از شروع کار که دهه 60 هجری میشه که ما مورد عرصه شدیم، ما با عشق به بازیگری در سینما آمدم. بعد از اون از کابل رفتم و کوها بودم با احمد شاه مسعود، در اونجا هم فیلم های مستند ساختیم. اونجا بودم با تفنگ نبودیم، با کامره بودیم همراه برمک و همراه تلاش. بعد از اون حکومت مجاهدین آمد، از فیلم بلند سینمایی به نام عروج ساختیم و در اونجا نقش مرکزی را ما بازی کردیم و تمام تولید فیلم در قسمت های مختلفش نقش داشتون. تقریبا در این دوره نقش کم بازی کردیم، تنها در یک فیلم به نام همسایه نقش بازی کردیم. فیلم بلند سینمایی است، نقش اصلی فیلم بازی کردیم. در پلوی از این تقریبا 20 تا فیلم کوتاه و بلند ساختیم.
بله.
فیلم های بلند که وقتی میگم مستندای بلند ساختیم، اما فیلم های داستانی که ساختیم هم از این فیلم های کوتاه است که جدیدترین از این فیلم ها که به مصرف خودم ساخته شده قربانی نام داره، دیگهش من اسمی خواهم نزن نام داره و آخریش آن سوی خط سکوت. جوایز بسیار که بیش از 10 جوایزه بین المللی میشه فیلم چیز گرفته. من اسمی خواهم نزن.
بسیار خوب. کوتا اگر بگوین پایس، وضعیت سینما را در افغانستان چگونه میبینین؟
در کلیت این کشور یک دفعه از نظر بگذرانی که این کشور در چه وضعیتی قرار داره. هیچگاهی بدون فرهنگ توسعه در یک جامعه نمیتونه توسعه فرهنگی اتفاق بیفته. یعنی زمینه و زمین فرهنگ توسعه در کشور ما ویران است، نابود است، سنگلاخ است. حالا در این یک زمین چگونه میتونه آدم توسعه فرهنگی را شروع کنه و به طرف شرایط مطلوب حرکت کنه؟ امیدوار هستم سیاست مدارا و دولت مدارا و این مسائل از تجارب جهان دیگه، جوامی دیگه استفاده کنه که اینا چگونه با توصیه بستیار پس بیایه در جامعه خود این را مثلا با شرایط جامعه خود تطبیق کنه.
صحبت بود با همایون پاییز، یکی از فیلمسازان و بازیگران سینما که فیلم آن سوی خط سکوتش مستحق جایزه ویژه جشنواره آوانگارد افغان فیلم شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باشندگان ولایت غور از خرابی پارک های تفریحی در این ولایت شاکی‌اند. آنها میگویند پارک هایی که در این ولایت ساخته شده است همه به دلیل عدم توجه خراب شده و قابل استفاده نیستند. در این مورد همکار ما از ولایت غور این گزارش را فرستاده است.
به طرف بازیچه های اطفال آمدن که در اینجا میبینیم که همه دیگه ریخته و شوریده است و شکسته و هیچ کس ترمیم نکرده، توجه خاص به اینا نکرده و چهار طرف پارک سرکه ها بوده، سرکه ها همه دیگه با برگه های درخت ها که فرو ریخته که آب نبوده که اینو آب بخوره و افتیده است. یعنی نظم
درست. عبدالحی خطیبی 67 ساله از وضعیت نامناسب پارک منطقه ایشان شکایت دارد. خطیبی سخنگوی قبلی ولی غور است. او یک سال می شود که تقاعد کرده و اکنون نواسه‌اش را برای سرگرمی به پارک کنار خانه ایشان آورده. خطیبه می گوید که به دلیل عدم توجه مسئولان پارک های تفریحی این ولایت به ویران می ماند. او از مسئولان می خواهد که به این مشکل اجتماعی رسیدگی کنند.
امیدوار هستیم که کسایی که فعلا در سر قدرت هستند در رأس اداره قرار دارند در این زمینه توجه کنند و پارک احیا کنند.
محمد رحیم مرادی 30 ساله از باشندگان شهر فریسکو مرکز ولایت غور می گوید که محلات سبز مربوط شارولی به دلیل عدم آبیاری دیگر سبز نیست و درختان آنها خشکیده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پارکم خوش شده، کلا رو به زردی رفته علف های زنا که هیچ کسی رو آب نداد که آب خورده باشه. درخت ها هم رو به زردی رفته که شاخه‌هاش خوش شده. همه دیگه امیدوارم که از دولت که بعد اینا به اینا رسیدگی بکنه، دیگه آب اینا رو آبیاری بکنه.
حسین از دیگر باشندگان شهر فریسکو نیز انتقاد میکند.
یک سو درختان رو به خوش شدن کسی اینا به اینا رسیدگی نمکنه، آب نمتینه، اینا رو زمین ازی خوب بیازیان خوش شده و دیگه لوازم تفریحی هم که دیگه برای طفلا وجود داره و لوازم هم اکثرا شکسته و رو به تخریب شدن کسی اونا رو ترمیم نم.
محمد عارف قاضی‌زاده شاروال فریسکو است. آقای قاضی‌زاده از شهروندان انتقاد میکند که به حفظ و نگهداری وسایل موجود در پارک ها توجه نمیکنند. او میگوید که کمبود آب دلیل خوش شدن برخی ساحات سبز در غور است.
دو کل دو طرف شهر آب نمیرسه. بازم ما پارک ها ما رو نگاه کردیم، حتی ما مجبور شدیم که از موتورهای تانکر ما استفاده کنیم به خاطر آبیاری از اون. پارک های ما نسخت و پارک های ما از شهروندان ما قرار دارن میتونن استفاده کنن.
مثلاً در اداره تنظیم آب ولایت غور نیز به تازگی گفتند که دریای بزرگ هریرود که از مرکز شهر فریسکو میگذرد به دلیل خشکسالی خشکیده. آنان هشدار دادند که اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، در آینده نزدیک به مشکل بی‌آبی مواجه خواهند شد. در شهر فریسکو مرکز ولایت غور سه پارک عمومی و ده‌ها سایه سبز وجود دارد. شهروندان می‌گویند که همه ساله مقامات کمپین‌های مختلفی را برای سرسبزی شهر را اندازی می‌کنند، اما به گفته برخی از مردم مسئولان محلی در قسمت حفظ و مراقبت درختان و نالها توجه نمی کنند.
گزارش بود از خرابی پارک های تفریحی در ولایت غور. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی. تا شماره دیگر، الله مددگارتان و شب و روزتان خوش.